حتی ملاقاتی با هنرمندا ندارن ایشون. خب چجوری ممکنه یک کسی وزیر هنرمندای کشور باشه ولی مثلا با هنرمندای موسیقی هر از گاهی جلسه، با سینمایی ها، با نویسندگان، با شعرها، با نقاشان جلسه نداشته باشه؟ اصلا ندونه اینا تو چه فضایی سیر میکنن، الان چی میخوان، چی میگن. فقط به سیستم کار اداری بسنده کردن که حل نمیکنه مشکل رو، چون بسیار بسیار پیچیده است این امور، اونم در جهان امروز، اونم با کثرت این فضاهایی که همه چیز رو در دسترس قرار داده، با این حجم زیادی که آحاد اجتماعی در همه جای دنیا اوقات فراغتشون بیشتر شده و نیاز به مسائل اینجوری دارن، چه مسائل هنری، چه سرگرمی، چه جایگاه‌های فکری دیگه. خب همه اینا اینقدر پیچیده میکنه این امور رو که شما اگه فکر میکنین از یه اداره و چند تا کارمند موظف این برمیاد، من میگم کاملا اشتباه میکنین. به یکی از نقصهای بزرگ مدیریت فعلی سینما ایران اینه که اکثریت این دوستان اصلا تحصیلات این رشته رو ندارن.
و به همین خاطرم بود که من یه گفتگوی ازتون خوندم، گفته بودین اقدامات این دولت هیچ کدوم در شأن فرهنگ و اهالی هنر نبود.
خب براش دارم دلیل من میارم،
میگم به همین دلایل بود دیگه.
دقیقا به نظر شما واقعا این اقدامات در شأن سینما و جایگاه سینمایی ماست که بوده و الان نیست؟ اصلا برخورد با خود هنرمندا، فیلمسازا، این جشنواره‌ای که شما پارسال دیدین دیگه، خود اهالی رسانه که مهمانان مجانی جشنواره هستن در طول هر سال، گفتن این بدترین برگزاری جشنواره در 38 دوره بود. دیگه چجوری باید بگن که مشکل وجود داره و جدیه؟ یا مثلا قضیه اکران، یا تولیدات، یا حمایت ها، یا ساختار مجموعه کارکردی مدیریتی. اینا اگرم بگیم فوری چیز شخصی برقرار میشه و میگن که فلانی باز مثلا شروع کرده، نه، من وظیفم اینه که نقد کنم اون چیزی رو که میبینم و باید مطالعه دارم راجبش و بگم. شما هم وظیفتون اینه که اگه این نقد مصلحانه است و دلسوزانه گوش بدین، نه اینکه باز هی کار خودتون رو بکنین این و دوره مشکلات افزون بشه. حالا یه سال دیگه هستین، 6 ماه دیگه هستین، بعد تشریف میبرین، خب این کار کرد و عمل کرده شما اینجا خواهد موند، همینجوری مشکلات رو هم انباشت میشه و شما به جایی میرسین که دیگه لاینحل میشه این مشکلات.
آقای رئیسی، من عذر میخوام چون میخوام به این نکترم برسیم تا وقتمون تموم نشده. حالا چون به بحثمونم مرتبطه، هم صحبت از جشنواره کردین و صحبت پولهای آلوده کردیم، یک گفتگویی رو شما داشتید راجع به حذف فیلمسازان نسل اول و نسل دوم و حالا اشاره‌ای داشتید به فیلم خروج ابراهیم حاتمی کیا و این گفته رو که امسال نوبت حذف ابراهیم حاتمی کیاست و علت این رو هم راحت تر شدن ورود سرمایه های مشکوک به سینما دونستیم. یه خورده میشه اینو بیشتر بازش بکنیم، راجع به اینم صحبت بکنیم که این مسئله واقعا با طراحی و برنامه ریزی بوده، در حالی که ما داریم همش انتقاد میکنیم که هیچ برنامه ریزی نیست، بابت همچین چیزایی برنامه ریزی صورت گرفته؟
ببین اون چیزی که من عرض میکنم برنامه ریزی در جهت پیش برد سینما نیست، ولی در جهت تخریب سینما اتفاقا هست. یعنی شما اگه چیزی بخوای خرابم کنی، اگه برنامه نداشته باشی که نمیتونی، چون این چیز محکمی بوده سینما ایران. فاز اول هنر مملکت در 40 سال گذشته بوده و همینجور در قبل از انقلاب. هنرهای دیگه ما خیلی فاصله شون نسبت به سینما در سطح جهانی و در سطح داخلی زیاد بوده. به علاوه این که سینما و فوتبال دو پدیده پاپیولار مردمی هستن، مردم به شدت نسبت به اینا واکنش دارن و حساسن و هر دوتا اینا الان وضعشون خوب نیست، برای اینکه مدیریت درستی بر این چیزها، این دون ارمان بزرگ مردمی وجود نداره. من عرضم این بود که من نگفتم علت سرمایه های مشکوکه، من گفتم در کجای دنیا با سرمایه های هنری خودشون اینطوری رفتار میکنن. یعنی مثلا یه بازیگر رو میذارن روبروی یه کارگردان صاحب نام کاملا معتبر، اصلا چرا جشنواره چنین فضایی رو به وجود میاره؟ چرا هر روز یک درگیری تو جشنواره اتفاق میافته؟ چه حالا راجع به ابراهیم حاتمی که آقای کیمیایی دیگران، چرا یه عده جشنواره رو هر روز اول تحریم میکنن، یه عده نمیان در روز آخر جوایزشون رو بگیرن، یه عده میگن ما اصلا جشنواره رو نمیایم و تحریمیم بعد جایزه بهشون؟ اصلا این مجموعه رو شما برای من تعریف کن به عنوان یک ناظر. اگر به این رسیدی که واقعا دارن زحمت جانفشانی و اینا و برنامه هم دارن و به این روز میفته، من میگم پس من آدم ابلهی هستم. خیلی عذرخواهی میکنم از همون کسایی که راجبشون و عملکردشون نقد داشتم، اما اگر رسیده به این که اینجوری نیست، در هیچ جای دنیا واقعا اینجوری نیست، مگر فیلمسازهای نسل اول؟ شما برین نگاه کنین آقای بیضایی چرا 10 ساله از ایران رفته، هیچ کس هیچ تلاشی نمیکنه برای بازگردونه ایشون. دیگه خدمتی که ایشون به فرهنگ ایرانی در طول زمان کاریش کرده هیچ کس نکرده در عرصه هنر، نه در نمایش، نه در نوشتن، نه در سینما، نه در تئاتر، هیچ کدوم. خب چرا میبینین هیچ پاسخی از هیچ جا شنیده نمیشه؟ چرا هیچ شرایطی برای بازگشت ایشون نی؟ یا مثلا آقای کیارستمی چرا آخر کارشون دو تا فیلمی که ساختن در خارج از کشور ساختن؟ مگه ایشون فیلمساز خارج از کشوری بودن؟ مگه اصلا هیچ ارق و علاقه ای داشتن به اینکه اونجا فیلم بسازن؟ همیشه هم تو مصاحبه هاشون در همون دوران هم میگن ریشه یک هنرمند اونجاییه که از خاک و آب اونجا تغذیه کرده. چرا آقای فرهادی هم حتی در یه دوره تصمیم گرفت دو تا فیلم در خارج از کشور؟ آقای کیمیایی الان ماجرایی که امسال تو جشنواره راه انداختن، اگر ایشون اصلا یه عقیده ای رو ابراز کرده به عنوان یه شخص، به عنوان یه هنرمند، چرا فوری برخورد میشه با این؟
آقای رئیسیان ببینید، حالا من اینجوری این سوالو بپرسم، ببینید حالا من اسمم میارم، حالا از فیلمسازان همین حالا نسل دوم، از کمال تبریزی، محمد رضا هنرمند، آقای فریدون جیرانی، خود شما، آقای کیومرث پوراحمد یا ابراهیم حاتمی کیا، معمولا حالا فیلم هایی که شما و این دوستان توی سالهای اخیر ساختید، حالا شما خب خیلی کم کار هستید به نسبت یه سری دیگه از این دوستان، دو تا نظر نسبت به حالا این فیلم ها بوده. عده‌ای گفتن که حالا این فیلم سازها از روزهای اوجشون فاصله گرفتن و نقدی که ما داریم اینه که دوست داریم اینها همون فیلم های خوب گذشته رو بسازن. از طرف دیگه این صحبت با این پاسخ مواجه شده که خب نه، یه عده میخوان حالا کسایی که پیشکسوتن، موسفیدا، کسایی که خاک سینما رو خوردن رو کنار بذارن که حالا افراد جدیدی وارد بشن. این رو یکم میشه حالا تبیینش بکنید واقعا چجوری میشه با این کنار اومد؟ این که یه سری میگم واقعا آقا کیفیت این فیلم ها پایین اومده، آیا صرف گفتن این یک حالا برنامه برای حذف این فیلم سازا یا نه مسائل دیگه ای هم مطرحه؟
خیلی سوال خوبی مطرح کردی شما. این که یه عده میگن کیفیت این فیلم ها پایین اومده، مگه شما یک فیلم ساز در دنیا میتونی به نشون بدی که همه فیلماش در کیفیت نهایت خوبی بوده؟ همچین چیزی که غیر ممکنه، چون بالاخره شما هم اندیشت، هم امکاناتت، هم ابزار، هم سرمایه، هم نیرویی که با تو همکاری میکنه، همه اینا با هم متفاوتن در دورهای مختلف. اما یک نکته اینجا به نظر من هست که میگم این با تصمیم قبلی اتفاق افتاده، این که شما در جشنواره فضایی به وجود بیاری که فیلمسازان نسل اول تو جشنواره تکلیف نبودنشون روشن بشه. یعنی شما اگر به عنوان یه مدیر، من اینو از شما پرسش میکنم، بخوای بگی آقای ایکس از نسل اول دیگه فیلم نسازه، ما نمیخوایم دیگه ایشون فیلم بسازه، چجوری عمل میکنی که هم خیلی به حساب شما نذارن، هم این اتفاقه بیفته، هم اینم که اون خواسته ای که شما به هر دلیلی داریم به عنوان مدیر محقق بشه، چیکار میکنی؟
یعنی الان حالا اتفاقی که امسال برای
امسال، نه چند ساله داره میفته،
نه میخوام همینجوری حالا بیام عقب‌تر، مثلا سال قبلش برای بره. یعنی 2 سال قبل برای مثلا کیومرث پوراحمد سر تیغ و ترمه افتاد، یا حالا برای خود شما، یا سال پیش حالا آقای ابراهیم حاتمی کیا و مسعود کیمیایی، اینها رو با برنامه میدونید؟
به نظر من اگر بی برنامه باشه که بیشتر وای به حال این مدیریت، یعنی همینجور خودجوش یه عده تو جشنواره شروع کنن بر علیه آقای بیضایی مثلا موضع‌گیری کردن، شعار دادن، هو کردن. آقای گودار فیلمساز فرانسوی مهمترین فیلماشو در این شهر ساخته، هنوز که اگر یه چیزی به اسم فیلم بسازه تو فستیوال کن در اوپنینگ میذارن، ایشون با احترام میاد میره، هیچ کس هم نه بهش توهین میکنه، نه هو میکنه، نه فوش میده، نه ناسزا میگه، چون بخش مهمی از تاریخ سینمای فرانسه است آقای گودار. آقای وودی آلن مگه چند سال فیلم شاهکار دیگه میسازه؟ ولی هر سال داره فیلم میسازه. یا آقای اسکورسیزی یا بقیه. من میخوام بگم این نوع بی احترامی توی جای رسمی به اسم جشنواره که این زمینه رو به وجود بیاره که فیلم سازا و اعتبار اونا، هر چی هم که فیلمشون اگر بد باشه این فیلم میاد اکرام میشه اونجا نقد میشه دیگه. تو جشنواره مگه محل اینجور چیزها هستش؟ باستاوا هستش؟ جشنواره محلی برای ارزیابی سینمای کشوره، نه محلی برای تصفیه حساب، رو در رویی، پرخاش، گرفتاری های اینطوری که یه عده. شما اصلا من یه پرسش دیگه از شما میکنم به عنوان یک عضو رسانه، شما در کجای دنیا سراغ داری 20 تا فیلم تو جشنواره نشون بدی 2000 تا آدم رسانه‌ای کارت داشته باشن؟ کجا میتونی به من همچین چیزی نشون بدی؟ برای 20 تا فیلم 2000 نفر روزنامه نگار، عکاس، خبرنگار، منتقد اینا وجود داشته باشن. پس اون سینماهایی که مثلا سالی 1000 تا تولید دارن و این تولیداتشون هم همه به نمایش در میاد، باید مثلا 600000 تا نیروی چیزی داشته. آخه این نیست که شما یه زمینه فراهم میکنی برای بروز و ابراز یک سری از مشکلاتی که خود اون جریان کلی مشکل داره. هر روز میخونی یکی شما یکی میگه فلانی پول گرفتی فیلمشو نقد کردی مثبت، اون یکی میگه تو که از اون یکی داری مرتب میگیری. آخه این فضا رو شما چرا براش چیز قائل میشی، اعتبار قائل میشی و حتی زمینه گسترشش رو فراهم میکنی؟ من میگم این طراحی داره، مگه میشه نداشته باشه؟ چطور در شروع جشنواره فجر تا اواخر دهه 70 اینا اصلا چی چیزایی نبود؟ یک مکان جدا به این عظمت، غذای مجانی، بلیت مجانی، امکانات مجانی، سرویس خبرگزاری‌های مجانی. اگر سینمای ایران این ظرفیت رو داره برای باستا، پس چرا با تولیداتش این رفتار میشه؟ اونا که باید با از همین تولیدات. احترام آقای پوراحمد و به عنوان یه آدمی که 35 سال 36 سال داره فیلم میسازه باید حفظ کنن، فیلمش هم نقدمون درست بکنه، ایشون هم از نقد نفره. ولی جشنواره که جای نقد فیلم نی.
شما پس شروع این جریان رو من درست متوجه شدم از همون سالی که فیلم وقتی همه خوابیم بهرام بیضایی بود میدونید که فکر میکنم اولین جایی بودش که حالا خیلی جدی به فیلمسازای قدیمی
راجب آقای مهرجویی را افتاد، راجب آقای کیمیایی را افتاد، همینجور اومد. حالا دهه 60 کلن پاکسازی شد دیگه، بنده خدا آقای فخیمزاده، آقای پوراحمد، آقای صدرعاملی، آقای جیرانی، بنده، همه اینا این چه رفتاری شد با این فیلم ها. خب اگر فیلم بنده خیلی هم بده، شما که به زور من آوردین تو جشنواره، من که نه فرم پر کردم نه فیلم رو به موقع به شما دادم، چقدر اصرار کردین آقای دمیر جشنواره به من که گفتم فیلم حاضر نیست، فیلم رو دادین بعد اونجور فضاسازی راجبش راه انداختین، بعدم که تو اکران خب معلومه با اون فضاسازی ها راجب یه سری از فیلم ها چه اتفاقی تو اکران میافته، راجب این که فیلم های سفارشی و از یه جاهای پولش و اینا تامین میشه، راجب این فیلم ها چه اتفاق میافته. خب این سینما هرچی آسیب ببینه، شما برگشتین دوره به سینمای قبل از انقلاب که متن و حاشیه‌اش یه متنش یه سری فیلم های کاملا عامه پسند بود، حاشیه‌اش هم چند تا دونه فیلم خاص و فلان و اینا. خب این سینما که به همون سرنوشت دچار میشه. شما اینو متوجهی و عمدن این کارو داری میکنین؟ پس طراحی داری متوجه نیستین؟ پس چرا شما اینجا نیست که یه امر به این روشنی رو متوجه نمیشین؟ مثلا اتفاقاتی که پارسال تو جشنواره فجر افتاد، شما ببین اگر کسی ذره‌ای نسبت به این موضوعات حساس بود دوباره همین شخص رو صدا میکنن که حالا امسال باید چجوری جشنواره ما تو این شرایط کرونا رو بندازیم؟ واقعا این کارو میکرده؟
خیلی ممنون آقای رئیسیان، ما بحثمون یه خورده طولانی شد. اگه بخوام جمع‌بندی بکنم در حد حالا همین چند تا جمله فقط بگید که برگردم باز به همون سوال اول، شما درسته گفتید که باید یک برنامه‌ای باشه که ما راجع به اون برنامه صحبت بکنیم. اگر بخوام یکی دو تا پیشنهاد بدید فقط تیتروار که واقعا توی این شرایط حالا با این مدیریتی که فضاش هم تا حدودی شما ترسیم کردین چه راهکاری به نظرتون میاد؟
ببین در بخش نهاد بالادستی سینما یعنی سازمان سینما به شدت این ساختار معیوبه و باید کوچیک بشه، هیچ راهی نداره. این ساختار بزرگ و حجیم و بودجه‌بر به هیچ دردی نمیخوره، کاراییش بسیار بسیار غلطه. چون دوره آقای شمقدری ایشون ذهنیتش این بود که سازمان سینمایی رو مستقل بکند از وزارت ارشاد، یا مصاحبه کرده بود و گفته بود بره مستقیم زیر نظر رئیس جمهور که بودجهش مستقل بشه که مثلا خودش یه شکل نیمچه وزارت خونه پیدا بکنه. خب اون اگر نشد الان این ساختار جوابگو و پاسخگو نیست با این همه اتفاقاتی که داره میفته. ساختار نهاد صنفی مشکلات جدی داره دیگه، شما خودت به عنوان یک شخص مطلع رسانه‌ای داری مرتب میخونی دیگه، جلساتی که هست، دعواهایی که هست، مشکلات، همه اینها. اون ساختار باید حتما درش بازنگری بشه، جریانات دیگه باید هماهنگ بشن برای یک هدف، اونم پیشبرد امر سینما.
یعنی شما از این مورد سوم کامل ناامیدی؟
کامل، برای اینکه ببین نشانه هاشو شما به عنوان یک آدم بی‌طرف این نشانه ها رو بررسی کن، این سینما ایران رو به پیشرفته، مخاطبش هم که الحمدلله با گرون شدن بیدیل پارسال 1,000,000 مخاطب ریزش داشت. خب این مال چیز بخش اقتصادی سینما، امسال که این همه سالن هم اضافه شده و کرونا اینا اومده که وضع خیلی بدتره. در زمینه ارتقای سطح هنری فیلم ها، موقعیت بین المللی، موقعیت داخلیش، ارتباطش با انواع مخاطب ها، اکثر مخاطب ها، گروه های مخاطب سینما دیگه نمیرن. شما آمار بگیری میبینی یه گروه خاصی مرتب یه سری فیلم ها رو دارن میرن و پوش میکنن. همین فیلم ما که در اکران اونجوری به هر حال یه فروش متوسطی داشت در جشنواره اون بلا سر شوردن، الان آمارش رو فیلم ها برو 75% مثبت داره از مخاطبینی که دیدن. آقا چرا شما بلا آوردین سر یه فیلمی که 75% مخاطبینش نظرشون مثبته؟ چرا این کارو کردین؟ و چرا تو داوری و همه این چیزا، اینا که دیگه دست شما بود، دست من که نبود که این فضا رو به وجود آوردن. کی سود میبره از این که یه فیلمسازی مثل من که همه دغدغش دانش تحصیلاتش کار صنفی و سینمایی ایناست، اگر آسیب ببینه و نتونه فیلم بسازه کی سود میبره از این؟ من عرضم اینه.
خیلی خیلی ممنون آقای رئیسیان از وقتی که به ما دادید. امیدواریم که حالا شرایط تا جایی که میشه به سمت مطلوب حداقل حرکت بکنه، اگه به نقطه مطلوب نمیرسیم.
آره حرکت کردن هم متضمن ایده است دیگه، شما تا ایده درستی نداشته باشین اصلا در جا همینجور روزمره همون کارهایی که میکردین تکرار میکنین. من فعلا فکر میکنم اینجوری.
خیلی خیلی ممنون آقای رئیسیان، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. ممنون از وقتی که به ما دادید. خدا نگهدار.
سینما معیار، هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 15:19 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با آقای علیرضا رئیسیان رو شنیدید. یه خورده طولانی شد. من از احسان سالمی هم عذرخواهی میکنم که یه خورده گفتگوی ما به طول انجامید. آقای سالمی بیایم راجع به حالا این بحث اکران آنلاین هم صحبت بکنیم که ما هفته پیش دومین فیلم آنلاین هم به نمایش در اومد، فیلم طلا ساخته پرویز شهبازی که انقدر سال پیش پشت اکران موند که در نهایت دیگه به این نتیجه رسیدن که فیلم رو اکران آنلاین بکنن و یکی دو روز اول خوب بود گفتن قاچاقش نیومد، ولی این هم در نهایت اومد و فکر میکنم اینو باید پذیرفت که هر تمهیدی هم انجامیده بشه این اتفاق خواهد افتاد. کلن نظرت راجع به این مسئله چیه؟
این نکته ای که وجود داره اینه که خب اکران آنلاین درسته تو سینمای ما اتفاق تازه است، ولی خب توی سینمای جهان کلن اتفاق تازه ای نبود و چند سالی بود که این پدیده و حالا اتفاق جدید داشت رخ میداد. حالا نکته ای که داشت این بود که کرونا یه جورایی واسه هر کسی ضرر داشت، واسه یه سری از کمپانی‌های بزرگ مثل آمازون و نتفلیکس بد نبود، یعنی اونا تو این دوره قرنطینه خونگی و اینها خیلی بر تعداد مخاطباتشون اضافه شد و اونا سود کردن. ولی نکته ای که بود تو سینمای ما اکران آنلاین با خروج که شروع شد خیلی اومدن گفتن آقا بحث قاچاقش ممکنه باعث ضرر فیلم ها بشه، خیلی از فیلمسازا ترسیدن نیومدن و اینکه خب یه سری نهادهای نظارتی و حمایتی گفتن که آقا ما حمایت میکنیم، یعنی اون مجاری قاچاق فیلم رو سریع مسدود میکنیم، مثلا خروج همون یکی دو روز اول وقتی قاچاق شد سریع یه سری از اون سایت ها و حالا کانال های تلگرامی که در واقع داشتن اینها رو منتشر میکردن نسخه قاچاق ها اومدن مسدود شدن. ولی خب بالاخره این اتفاق میفته، یعنی شما هر طرف رو که بگیرید از یه جای این به قول معروف گفتنی بیرون میزنه و حالا پیش میاد. برای طلا هم پیش اومد همجوری که خودتون گفتید، ولی حالا اتفاقی که افتاد این بود که خب الان یه سری از سینماگرای ما حالا ترسی که دارن اینه که امسال سینما با توجه به این وضعیتی که داره، چون معلوم نیست که باز بشه سینماها، از طرفی فرایند تولید هم یه سری خیلی کند شده و الان خیلی ها تصمیم گرفتن به جای سینما برن سراغ نمایشخانگی. یعنی من یه مصاحبه میخوندم از آقای شایسته، مرتضی شایسته، که ایشون میگفتن که الان خیلی از سینماگرا تصمیم گرفتن که برن به سمت شبکه نمایشخانگی، چون شما حداقل بالاخره اونجا میدونید که آقا من دیگه الان استرس و نگرانی برای اکران فیلم تو سینما ندارم، حالا سینما باز شد یا نشد. این از یه نظر این که چرخه سینمای ما رو میچرخونه و فعال میکنه خوبه، بالاخره بخش تولیدی سینما فعال میشه، بخش مرتبط با بحث تولید، ولی خب ضرر کننده اصلی این وسط پخش کننده ها و سینمادارن، مثلا سینمادارا، چون بالاخره الان این وسط سینما وضعیتش نامشخصه و با توجه به اون شرایطی که برای بازگشایی سینما هم گفتن بعیده که کسی رضایت بده از ظرفیت 40% سینما استفاده بکنه و از اون طرف هم قوانین سفت و سخت گذاشتن برای حالا ضد عفونی کردن و موارد این چنینی که شاید اصلا به صرفه نباشه کسی بخواد سینماشو باز بکنه. و اینکه حالا فعلا الان اکران آنلاین تنها راهیه که جلوی سینمای ما هست. حالا طرحهایی مثل سینما ماشین هم که فیلم خروج در واقع اومد برای اولین بار بعد از انقلاب، چون قبل از انقلاب این اتفاق میافتاد ولی بعد از انقلاب با فیلم خروج استارت خود تو همین دوره کرونا، و حالا خبری من خوندم که فیلم طلا هم در واقع متقاضی،
گفتن آقای شایسته هفته پیش مهمان ما بودن گفتن ما متقاضی
همین سینما ماشین هستن، ولی خب واقعیتش اینه که سینما ماشین هم بازگشت مالی آنچنانی نداره، چون بالاخره
هر
سانس 50 تا نه هر سانس که 160 تا مثلا نهایتا شما بگیرید 200 تا ماشین بتونه بره، که خب با توجه به اینکه قیمت بلیط هم از یه سقفی نمیتونه بالاتر باشه،
40,000
تومان الان 40 تومانه و بیشتر از حدی اگه باشه خب طبعا مخاطب پس میزنه و اصلا قبول نمیکنه و تر شکست میخوره. برای همینم هم با توجه به حالا شرایط و اون محدودیت های برگزاری که داره نهایتا شاید مثلا تو یه شب 20 میلیون 30 میلیون نصیب یه فیلم ساز بشه، ولی خب این نوع شما اگه با آمارهایی که فروش تو سینما ها ما داشتیم که مثلا شما میدید تو یه شب 200 میلیون 300 میلیون یه فیلم فروش میکرد اصلا قابل مقایسه نیست، آمارهای خیلی بیشتر از این ما داشتیم تو فروش فیلم ها. و از این نظر فقط میشه گفت یه طرح جدیدیه، یه کمکیه.
الان راجع به خروج شما اطلاع دارید که حالا این سانسایی که تا الان داشته همه پر شده؟
آره من تا اونجا که میدونستم و شنیده بودم این بود که حتی پیش فروشش، یعنی مثلا پیش فروش چند روز آیندهش پر شده بود و استقبال شد، حالا به خاطر منباب این که تر جدیدی بود دیگه، و خب طبعا خیلی دوست داشتن که این تجربه بکنن، حالا یک بار حداقل برن ببینن که آقا فیلم دیدن تو ماشین چه شکلیه. ولی این که آیا در بلند مدت میتونه راهگشا باشه برای سینمای ما و میتونه از این وضعیت بنبست خارجش بکنه بعید میدونم. به نظرم میاد که سینمای آنلاین و اکران آنلاین بیشتر بتونه کمک بکنه، ولی به شرط اینکه به تعبیر حالا آقای شایسته تعبیر خوبی گفتن که سینمای اکران آنلاین انگار وقتی فیلم وارد اکران آنلاین میشه بی پناه میشه. حالا امیدوارم که این بی پناهی اتفاق نیفته، یعنی اینجوری نباشه که بره دست حالا وی او دی ها بخواد پخش بشه، دیگه نظارتی نباشه، قاچاق بشه و اون سرمایه فیلمساز و زحمت که کشیده شده، پول و وقت و انرژی که صرف شده، بخواد به باد بره.
و حالا فکر میکنم با توجه به رقمی هم که هست، فکر کنم 15000 تومان هستش برای تماشای آنلاین و اینکه
طلا 20 تومان بود فکر کنم، یا
من حالا دقیق الان تو ذهنم نیست. و اینکه افراد یک خانواده هم همه میتونن با هم ببینن و اینکه حالا خود این سامانه های ویودی هم با اون یوزر و پسورد میتونن چند نفر ببینن، فکر میکنم خیلی هزینش بالا نباشه که حالا بخوان خانواده ها خیلی حالا دنبال نسخه قاچاق برن. و اینکه هر چقدر این فاصله قاچاق شدن هم به تأخیر بیفته، طبیعتاً با توجه به شرایطی که داریم خیلی دوست دارن همون اول فیلمو ببینن و دیگه حالا اون عدد 15 20 تومن عددی هم نیستش که حالا بخواد کسی حتی صبر بکنه. و اگه من فکر کنم اون فاصله هرم هر چقدر، همونطور که خروج خیلی زود اومد و طلا دو روز طول کشید که حالا نسخه غیر قانونیش بیاد، هر چقدر این فاصله بیشتر بشه، آیدی بیشتری هم برای عوامل فیلم خواهد داشت.
آره میگم این یه آزمون و خطای دیگه و حالا هر چقدر بیشتر پیش بره کاملتر میشه. البته نکته‌ای که وجود داره اینه که خب هنوز هم از ترس قاچاق شدن و بازنگشتن در واقع سرمایه، خیلی از فیلمسازا و سرمایه‌گذارا جرئت نمی‌کنن ورود کنن. مثلا من یه مصاحبه می‌خوندم از تهیه کننده فیلم لاله که خب می‌دونید یه پروژه‌ای که از چند سال پیش تا حالا به شکل متوقف بود و بعد
از دوره آقای احمدی نژاد بود.
آره بعد الان مثلا به سرسامونی رسید و بالاخره فیلم تکمیل شده و خب فیلمی بوده که با سرمایه‌گذاری دولتی ساخته شده، یعنی پولش رو بنیاد فارابی داده. حالا الان اومدن محل اکران رسیدن، قرار بود اکران نوروزی بشه، بعد اکران نوروزی به مشکل خورد، الان میگن که آقا ما برای مثلا اکران آنلاین هم فکر میکنیم که هم فیلممون شرایط اکران آنلاین نداره، هم که اون نگران سرمایه هم هستن که خب اتفاق طبیعی هم هست. ولی این نکته که وجود داره که به نظرم وزارت ارشاد نقشی که میتونه داشته باشه تو این وسط اینه که هم اون جنبه حمایتیشو از آثار بیشتر کنه، یعنی به اینکه آقا هر فیلمی که وارد اکران آنلاین شد ما یک درصدی رو بهش کمک بکنیم، یه رقمی رو ما بهش کمک بکنیم، حالا اون رقمه باید بالاتر باشه، چون شنیدم که اینو در
واقع فکرام گفتن برای آره. فیلمای بخش خصوصی کمک خاصی
گفتن رو کمک در نظر، ولی بعد عدد و رقمش به نظرم بیشتر باشه، چشمگیرتر باشه که بتونه بقیه فیلمسازا رو هم جذب بکنه. البته که اینم نباید باعث بشه که همه فیلم‌ها هم سرازیر بشن، باید با یک منطق و با یک چینشی در واقع همه فیلم‌ها همزمان، مثلا همین اتفاقاتی که ما تو چینش فیلم و زمان اکران سینمایی داشتیم حالا تو اکران آنلاین هم پیش نیاد، چون همین بحث مافیای اکرانو خیلی دغدغه‌شو داشتن آقا این مافیای اکران آنلاین ایجاد نشه. و اینکه ولی از طرفی هم سیاست حمایتی داشته باشه مثل همین پوانای تشویقی، و از طرف دیگه بیاد در واقع این مجاری که ممکنه منجر به قاچاق فیلم بشه رو خیلی جدی‌تر بگیره. یعنی من فکر می‌کنم که اگر واقعا الان اینا مثلا تونستن اکران طلا رو نسخه قاچاقش رو دو روز به تأخیر بندازن، قطعا میتونستن برای خروج همین کار رو بکنن، ولی شاید انقدر جدی نگرفتن، این برداشت شخصی من،
شاید اول تجربه اول
آره بود. شاید به واسه تجربه اوله، ولی امیدوارم که این وزارت ارشاد ورودش، یعنی به عنوان سیاستگزار و کسی که میخواد این وضعیت آشفته کرونا و سینما رو یه سامونی بده، وضعیت رو مشخص تر بکنه، بهتره که ورود جدی‌تر داشته باشه با نهادهایی که تو این حوزه مثل پلیس فتا، سازمان‌های نظارتی ورود دارن، با اینا تعامل جدی‌تر داشته باشه که نذاره حق فیلمسازا ضایع بشه، چون دیگه سینما که نیست، اکران که تو سینما که نیست، حالا فیلم هم بیاد قاچاق هم بشه، دیگه اصلا فیلمساز میل و رغبتی نداره برای فیلمسازی و ادامه
و اینکه حالا من همینجوری که حالا اخبار رو دنبال می‌کنیم و فیلم‌هایی که متقاضی شدن همچنان فیلم‌هایی که سال پیش تو جشنواره دیدیم و به عنوان فیلم‌های خیلی پرفروش ازشون یاد می‌شد، همچنان صبر کردن که ببینن شرایط چجوری میشه و منتظر نمایش فیلم در سالن‌های سینما هستن، که خب فکر می‌کنم در قدم اول حالا این بحثی که واسه عید فطر داریم که حالا صحبتش از سینماها باز بشن، شاید باز توی همون قدم اول مردم هم یه خورده نگاه خیلی مثبتی نداشته باشن به رفتن سینما، ترجیح بدن که یکم وایسن ببینن باز شرایط به چه صورت هست.
آره این دغدغه و نگرانی نه فقط توی ایران، تو کشورهای دیگه هم وجود داره، یعنی من در مورد بازگشایی سینماها تو کشورهای دیگه مثل استرالیا یا حالا حتی خود چین و جاهای دیگه که من دیدم، اکثرشون سیاستگذار سینماییشون همین دغدغه رو، یا کمپانی‌های فیلمسازی عموما همین دغدغه رو دارن، حتی کمپانی‌های هالیوودی من دیدم که بعضی از آثار شاخصشون رو مثلا میگفتن که خب ما حالا اینا رو فعلا
تأخیر
میکنیم، حالا به تأخیر میدادیم که ببینیم وضعیت بازگشای سینما چی میشه. حالا با آثار که خودشون احتمال میدن کم فروش تر باشه شاید در واقع برن به استقبال سینما. الان وضعیت سینمای ما هم احتمالاً همینجوری، حتی اگر عید فطر باز بشه معلوم نیست که استقبال مخاطبان به چه صورت باشه. امیدوارم که حالا هرچی هست